اعلام کردین برای کودکی خودتون کتاب میخرید. داشتم فکر میکردم بچه های امروز هم آیا اینقدر کتاب دوست دارن، یا اصلا ما گزینه های لازم، نمونه های خوب برای مطالعه رو به اندازه کافی در دسترسشون قرار دادیم، باشون آشنا شدن، یا اینکه بیشتر اونچه که میبینن در منزل، در محیط، همین تلفن های همراه و تبلت رو، نمیگم چیز بدیه، ولی بیشتر با همینا سر و کار دارن. اجازه بدید حداقل در استودیو 8 به این موضوع مهم توجه کنیم و چند کتاب خوب به شما معرفی کنیم مناسب کودکان و نوجوانان. خیلی خوشحالم که در این بخش همراه آقای مزدک صالحی هستیم که کارشناسن در حوزه کتاب و البته نویسنده. مطمئنم که گفتنی ها دارن براتون بسیار ارزنده. آقای صالحی خیلی خوش اومدید.
سلام، روز همگی بخیر. امیدوارم که حرفایی که میزنیم به دردشون بخوره، حوصله‌شون سر نره و در نهایت هم بهشون کمک کنه اگر میخوان کتاب بخرن که من بعید میدونم این روزا کسی کتاب بخره، بهشون کمک کنه.
امیدوارم و من بعید نمیدونم. فکر میکنم اگر شما چند نمونه خوب معرفی کنی خیلی از شنونده‌های ما تهیه میکنن، بعدم تازه میخونن برای خودشون یا بچه‌هاشون و به ما خبر میدن که کتابی که آقای صالحی معرفی کردن و خریدیم و خوندیم. حالا همراه شما هستیم، از کجا شروع میکنیم آقای صالحی؟
ببینیم این راستش این خیلی حوزه پیچیده و عجیب غریبیه، مخصوصا در جشنواره های اتفاق خیلی جالبی میفته. حالا بد نیست که من این تجربه رو بگم. مثلا در حوزه تئاتر کودک و نوجوان وقتی شما نمایشنامه می‌نویسید می‌فرستید، یک آدم بزرگسالی اونجا نشسته و میگه این به درد بچه نمیخوره. این خودش خیلی تناقض بامزه‌ایه، یعنی که چطور یک آدم بزرگسال فهمید که این به درد بچه نمیخوره؟ در این حال ما عادت کردیم بچه ها رو یه ذره دست کم بگیریم. من فکر میکنم که بچه هایی که میتونن توی تبلت برن با موبایل یه سری کارهای عجیب غریب بکنن که الزاماً ماها بلد نیستیم انجام بدیم، اون وقت توی خوندن هم نمیشه دست کمشون گرفت. اونها میتونن لغت ها رو درک کنن و حتی ریشه یابی کنن. بنابراین من هیچ وقت تلاشم رو در واقع همیشه کردم که بچه ها رو کمتر از آن چیزی که هستند نبینم، اما برخورد قرن 16 هم نداشته باشم باهاشون که اونا یه سری بزرگسالن که فقط جثه‌شون کوچیکه. بنابراین همیشه سعی میکنم یک درکی از انتزاع بچه‌ها داشته باشم که آقا اونها میتونن فکر کنن، این رویکرد اونها نمیتونن تفکر انتزاعی داشتن رو یه داشته باشن رو یه ذره بذارم کنار. اولین کتابی که میخوام بگم که به نظرم خیلی کتاب جالبیه، یه کتابیه که اسمش از این یک سیب نیست. و در مورد اینکه آقا ما دایره گردی یا سیب رو به چه چیزهای دیگری میتونیم نسبت بدیم. کاش نویسندش یادم بود، خیلی ازتون معذرت میخوام که یادم نمیاد، ولی انقدر کتاب معروفیه که همه میشناسنش در حوزه کودکان و جوان. یک سیب نیست، قطع بزرگی هم داره و به نظرم بسیار جالب و به بچه ها در حوزه خواندن مخصوصا فلسفه برای کودکان خیلی کمک میکنه.
بله.
یک کتاب دیگه ای هست به نام تکخال که به بچه ها کمک میکنه، که حتی به پدر مادرها کمک میکنه که آقا اولا بچه تون رو خیلی بزرگ نبینین. بچه شما میگن فقط این همه بچه های دیگه، اگر فکر میکنین بچه شما نابغه است پس بقیه بچه هم نابغه هست، و اگر فکر میکنین نابغه نیست بدونین که بقیه بچه هم نابغه نیست. به آدم ها یک دید واقعی میده که آقا اندازه بچه تون رو درک کنید. و بسیار کتاب زیبا و جذابیه، اثر پیام ابراهیمی، خیلی هم جایزه برد، هم توی روسیه هم توی سوئد هم کشورهای دیگه خیلی جایزه برد و ترجمه شد. اسمش تکخاله، داستان یک کودکی که برخلاف بقیه خانوادش نمیخواد ورزشکار بشه، میخواد آرتیست بشه و بچه‌ها و پدر مادرش با این قضیه مشکل دارن، میخواد هنرمند بشه. یه کتاب دیگه که یادم میاد باز هم از پیام ابراهیمی، سفر رویایی به ژاپن، توضیح دادنی نیست به خاطر اینکه تصاویر خیلی کمک میکنن برای اینکه این قصه پیش بره و اصلا خیلی قصه عجیب غریب و محکم و سفتی وجود نداره توش، بلکه تصاویرن که به ما لذتی میدن و یه درد تازه‌ای میدن. یه کتابی که همه جهان خوندنش، من فکر میکنم آدم برای لذت رمان باید اینو بخونن، حالا در حوزه کودک نیست الزاماً، در حوزه نوجوانه، اونم هری پاتره. تا جایی که میتونه آدم بزرگسال هم مثلا با هری پاتر بخونن، کیف کنن و لذت ببرن از رمان و ببینن که آقا میشه باهاش خوش گذروند، میشه حتی از جلد 3 به بعد 4 به بعد ادبیات یاد گرفت باهاش و باهاش پیش رفت و لذت برد. یه کتابی هست از افسانه های ایرانی، برای اینکه من میخواد همیشه دوست دارم با آدم ها بگم که من همه کشورهای دنیا رو به یه اندازه دوست دارم، از همه کشورهای دنیا به یه اندازه بدم میاد. تأکیدی روی ایرانی بودن چیزی نمی کنم هیچ وقت، اما یکی از افسانه هایی که خیلی لذت بخشه برای ما خوندنش و میتونیم بگیم که آقا ایرانی ها هم ابرقهرمان داشتن، مثل بتمن، مثل سوپرمن، مثل اسپایدرمن، یه کتابیه به نام سمک عیار که آقای اشکیوری اگر اشتباه نکنم با این داستان سمک عیار که یک داستان خیلی قدیمی ایرانیه رو برگردوندن به زبان حاضر و آدم میتونه بفهمه که چقدر این قهرمان یعنی سمک که به معنی ماهی که دائم از دست تبهکاران لیز میکنه و فرار میکنه و از زندان میتونه بیاد بیرون، چقدر ابرقهرمان شیرین و جذابیه. یه کتاب دیگه ای هم بذارید معرفی کنم، اونم یه کتابیه که در بین یک حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال قرار داره به واسطه تصویرسازی هاش، اما الزاما کودک نیست، در این حال یک عمق بزرگی داره که بزرگسال ها هم وقتی اونو میخونن هم احساساتی میشن، هم عشق تو چششون حلقه میزنه، هم کودکان به واسطه زبانش میتونن اونو درک کنن. یه کتابیه به نام درخت زیبای من از یک نویسنده برزیلی، نویسنده مورد علاقه خودمه، به نام جوزه ماورو ده واسکونسلوس. درخت زیبایی من با ترجمه قاسم صنعوی به نظرم لذت رمان رو چه به کودکان چه به بزرگسالان میده. آخریش هم که فکر میکنم یک کتابیه به نام اپوش، یک دیویه در واقع که هم تصویرسازی های خیلی زیبایی داره، هم داستان خیلی داستان خوبیه. نویسندش محمد طلوعیه، کسی که اخلاق خیلی خوبی نداره، منم خیلی نویسنده مورد علاقه‌م نیست، آدم خیلی دوست داشتنی هم برام نیست، ولی به نظرم خیلی داستان بی‌نظیری نوشته و خیلی لذت بخش خوندن داستان اپوش.
خیلی خوب. من این کتاب این یک سیب نیست هر چی جستجو می‌کنم پیدا نمی‌کنم توی مجازی، ولی یک کتاب پیدا کردم با عنوان شاید سیب باشد، نوشته شینسوک یوشیتاکا، این نویسنده ژاپنیه.
یوشیتاکا، من اون کتاب یوشیتاکا خوندم، اون با این فرق داره. این یک سیب نیست، یک کتابیه توی حوزه کودک، توی فلسفه برای کودکان احتمالاً باید جستجو بشه تا پیدا شده، تا پیدا بشه.
درسته.
احتمالاً
چون اینم در همون دستبندی فلسفه برای کودکان گفتم نکنه نامش حالا توی ترجمه تغییر کرده.
شاید، ولی من چون اینو خوندم صادقانه گفتم نویسنده‌اش چون یادم نیست، حتی درسته. ممکنه این اون باشه، من نمیتونم قطعی بگم چون نویسنده‌اش یادم نیست، ولی میدونم که یوشیتاکا هم یه کتاب شبیه این داشت، ولی نمیدونم که این اونه.
و حالا چون از فلسفه صحبت کردیم و کتابایی که معرفی کردین البته ژانرهای گوناگونی هم داشت، این رو بر اساس علایق فرزندانشون براشون تهیه بکنن یا فکر میکنی کودکی دوره‌ایه که ما باید خودمون رو محک بزنیم و بهتر ژانرهای مختلف رو بخونیم و بعد اجازه بدیم که خود بچه‌ها انتخاب بکنن؟
ببینین، یه اتفاق خیلی جالبی میفته در خرید کتاب برای کودکان، خیلی اتفاق شیرین و بامزه‌ای. بزنیم راجع به این حرف بزنم. تیراژ کتاب در ایران 300 نسخه. 300 نسخه یعنی اینکه ما 90 میلیون ایرانی، یه کتابی که چاپ میشه ممکنه 300 نفر اون بخونیم، ممکنه 300 نفر اون بخونیم.
عجب.
قصه ترسناکی دارم تعریف میکنم. اما در کتاب کودک و نوجوان تیراژ کتاب چیزی حدود 1000 تا 1500 نسخه. این یه معنایی داره. این معناش اینه که ما وقتی بچه داریم یا کودکی داریم در خانه، دلمون میخواد که اون خیلی پیشرفت بکنه، دلمون میخواد اون نابغه بشه، دلمون میخواد اون دانشمند بشه. کم کم که میرسه 14-15 سالش باید کتاب بزرگسالانو بخونه، میاد سراغ همین کتابایی که تیراژشون 300 نسخه. در واقع ما آرزومون رو داریم روی اون بچه تا یه جایی پیشرفتیم باش، گفتیم کتاب بخون. از 15 سالگی بهش میگیم که با بیخیال کتاب، برو پول در بیار، چی داری میگی، برو تو بازار، برو این کار بکن، اصلا دانشگاه نرفتی هم نرفتی، برو درس تو مهندس شو، پزشک شو.
بله.
خیلی قصه ترسناکی تعریف کردم.
آره.
من میخوام بگم که آره، ولی واقعیه. من میخوام بگم که ما بر اساس آرزوهای خودمون بچه‌هامون رو پرورش میدیم. ما در لحظه‌ای که بچه رو به دنیا میاریم دوست داریم دانشمند بشه، ولی ما این بهش کتاب میدیم. این که ما خودمون رو بذاریم کنار و ببینیم که بچه ما به چه چیزهایی واکنش نشون میده، به جغرافیا واکنش نشون میده، به تاریخ واکنش نشون میده، به داستان واکنش نشون میده، یک بزرگی میخواد که پدر مادرها داشته باشن. تصور من اینه که ما موظفیم همه طبق چیزی که جان استوارت میل میگه، شاید هم دارم اشتباه میکنم، جان ژاک روسو میگه، نمیدونم ولی بامزه است، نظریه بامزه است. میگه که آقا در کودکی همه چیزای تیز و ترسناک و خطرناک رو از بچه بگیرید، بذارید بیرون تو انباری و بذارید بچه هر کاری دلش میخواد بکنه. بنابراین منم میتونم طبق این نظریه اینو بگم که ما همه کتاب‌ها رو بچینیم جلوش، براش بخونیم و ببینیم واکنشش چیه، و بر اساس اون واکنشی که میده، مثلا اگر به رمان واکنش میده، حالا ما با رمان تغذیهش کنیم، حالا ما از مهندسی و پزشکی بیایم بیرون و با رمان اون رو تغذیه کنیم. من این شکلی فکر میکنم.
به نظرم فکر جالبیه، اجازه بدیم که خود بچه ها انتخاب کنن. اما یه نکته دیگه، آثار ژانر کودک و نوجوان برای بزرگسالان هم میتونه مناسب باشه؟
من فکر میکنم که این سوالای خیلی میترسم یه حرفی بزنم که آدم ها رو ناراحت کنه.
میدونی چرا اینو پرسیدم؟ چون امروز از شنوندگانم خواستیم به ما بگن اگه قرار باشه به کودکیشون یه هدیه بدن چی هدیه میدن.
آها.
از این جهت مطرح کردم.
من فکر میکنم که بازگشتن به احساسات خالصانه، به عشقی که ما در 14-15 سالگی داشتیم، به معشوقی که ما در 15-16 سالگی داشتیم، به احساساتی که ببینین کمترین گریه‌ای که آدم‌ها می‌کنن بین 16-17 سالگیه که دیگه شروع می‌کنن آروم آروم رفتن دانشگاه و گروه‌های دوستی دبیرستانی رو می‌سازن، تا مثلا 33-34 سالگی. 33-34 سالگی که اولین تجربه عشقی خیلی وحشتناکشون شکست می‌خوره در زندگی مشترک، دوباره یادشون میاد که ای من 20 سال گریه نکردم. بنابراین برگشتن به احساساتی نظیر گریه کردن، برگشتن به احساساتی نظیر حسد، نظیر حرص خوردن، نظیر انتقام، احساسات انسانی این شکلی که بسیار احساسات اصیلی هن، بیشتر در کودکان اتفاق میفته. من فکر میکنم بزرگسالان هم باید کتاب کودک بخونن. نه اینکه ممکنه که کتاب کودکی که میخونن به لحاظ زبان حوصله‌شون رو سر ببره، سراغ اونا نرن. اما مگه میشه گفت که شاد به کوچولوی سنت‌اگزوپری یک اثریه برای کودکان؟ نه، اون حتی در زبان هم داره زیبا عمل میکنه، کما اینکه در عمق هم داره زیبا عمل میکنه، میدونی؟ و ابدا سانتیمانتال نیست، با اینکه بسیار احساساتی اما سانتیمانتال نیست. بنابراین من فکر میکنم بازگشتن بزرگسالان به خواندن آثاری از کودک و نوجوان، مخصوصا آثار کلاسیک کودک و نوجوان، مثل بابا لنگ دراز، مثل کتابای سنت‌اگزوپری، زمین انسان‌ها، اینها باعث میشه اونا برگردن به احساسات اصیلشون. و انسان چیه جز احساسات؟ اصلا انسان به اون چیزی که حداقل من فکر میکنم منطقش نیست، چون با منطق که همه یه شکل تصمیم میگیرن، احساساته که انسانو انسان میکنه، اشتباه کردنه که انسانو انسان میکنه، و اشتباه کردن مختص کودکیه و شما باید اشتباه کنید و از اشتباهتون کیف کنید.
داستان‌های کودکانه برای آدم بزرگا، اینم پس
بله بله.
یادمون باشه که بد نیست یه وقتایی بریم سراغش و به قول آقای صالحی عزیز برگردیم به اون احساسات نابی که شاید سالهاست تجربه نکردیم، دلمونم براشون تنگ شده، خودمون بیخبریم، وقتی تازه آره باهاشون مواجه میشیم میفهمیم که چه گوهری از دست دادیم. خیلی ممنونم از شما آقای صالحی عزیز.
من ممنونم ازتون که با من تماس گرفتین و باعث افتخار بود کنار شما بودم.
زنده باشین. مزدک صالحی نویسنده و کارشناس کتاب همراه ما بود در استودیو 8.
سال از تو با ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرزه مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجه یه جمعیت تنها، برگرد و پیدام کن از روی گریه ها. این چهار دیواری زندون شده انگار، این سردی بین ما شد پنجمین دیوار. روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده. یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد. تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده. یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره.
امیر تاجیک براتون خوند و این استودیو 8 رادیو نمایش در هفته ملی کودک همراهتون هستیم و قرار شد که به ما بگین اگه بخواید یه هدیه به کودک درونتون بدین یا به کودکی خودتون، حالا این درون و بیرونش رو دیگه فراموش کنیم، به کودکی خودتون یه هدیه بدین چی تقدیمش میکنیم و چرا. تنها راه ارتباطمون با هم شماره تلفن 3391414142 مثل قدیما. تازه اون موقع میگفتن تهران انتهای خیابان الوند، بعد یه صندوق پستی هم اعلام میشد و ما نقاشی میفرستدیم برای خانم مجری و یا آقای مجری، یادش بخیر. ولی الان تلفن هست 3391414142. یه بخشی رو خانم شیما شیرازی براتون آماده کردن، اختصاص داره به گفتگو با کارآفرینانی که در عرصه هنر دارن فعالیت میکنن. بشنوید.
سلام شنونده های خوب برنامه استدیو 8، شیما شیرازی هستم و دعوتتون میکنم گفتگوی من رو با هنرمندی بشنوید که هنرش خیلی قدیمیه و تاریخچه هزاران ساله داره. سارا ملکی 27 ساله جواهرساز، درباره هنرش برامون صحبت کرد.
مادرم اینا اصلا دوست نداشتن که من هنرستان و اینا. انقدر تلاش کردم تا تونستم راضیشون بکنم که برم کنکور هنر بدم. پریلباس قبول شدم و پریلباس خوندم و لیسانس پریلباسم رو گرفتم و همینجورم به کارم ادامه دادم.
من کار بابا اینا طراحی جواهر و کارهای جواهر کلا دارم. زیورات و اینا رو همیشه دوست داشتم. تصمیم گرفتم که تاریخچه بابا اینا و کار بابا اینا رو بیارم یکم مدرن ترش کنم. حالا طلاهای کوچولو، الان که دیگه طلا خیلی گرون شده، بیشتر رفتم سمت نقره و بزرگترین هدف من اینه که دقیقا خیلی ها بتونن کارای من داشته باشن، راحت داشته باشن. بالاخره خب خانومیم، ظرافت داریم، با مردایی که هم فرق میکنه. تمام دستای من زخم میشد، همیشه ناخونا میشکست، دیدی همیشه میسوختم، خیلی بلای اینجوری در سرم میومد موقعی ساخت. البته یکم اگه حواس باشن کنین شاید این بلا سرتون نیاد. خوردیم به شرط اقتصادی خیلی بد. من هیچ جایی رو نتونستم اجاره کنم برای خودم و کارم احساس میکردم که دیگه به جایی رسیده که نیاز دارم که یه شوروم، یه جایی داشته باشم که کارام بتونم اونجا ارائه بدم. به خاطر همین تقریبا نزدیک 2 سال فقط از تو خونه کار کردم و خیلی ناامید بودم، ولی یه جایی احساس کردم که باید پاشم و تلاشام بکنم حتی اگه شکست بخورم. فکر میکنم که اونی موفقه که کارو بلده، میدونی کارو با طراحی فقط نیست الزاما. وقتی عملی بلد باشی اون کارو خیلی طراح موفق تری هستی و خواهی بود. من هم طراح جواهر رو ساختش رو رفتم دورش رو کامل دیدم، هم توی دوخت و الگو و همه اینا آموزشش رو دیدم. مهمه که بدونی که این چجوری به هم وصل شده یا اون طرحی که میخوای بکشی چجوری قرار عملی بشه، نه الزاما اینکه تو بری اونو مثلا انجام بدی، اینکه بدونی وقتی میخواد برسه دست سازنده اون سازنده چجور با این کار قرار درگیر بشه. وقتی تو صحنه باشی یعنی حضور داری، اون حضور داشتنه میارزه به هر چیزی. میتونی شکست بخوری، میتونی موفق بشی، حتی اون شکست خوردنت هم میارزه به این که بشینی و هیچ کاری نکنی. برای همین من موافق ریسک کردنم. من موافق اینم که حتی اگه قرار شکست بخوریم شروع کنیم، چون شکست خوردن یعنی ما یه تلاشی کردیم، ولی اگه هیچ کاری نکنیم که خب پیچیه، اگه چی داریم زندگی میکنیم.
امیدوارم همیشه مثل همین الان اینقدر پر انرژی، پر انگیزه و سرتون شلوغ باشه و تو هنر و کاری که انتخاب کردین بدرخشین.
این هم معرفی یک کارآفرین در عرصه هنر. و بعضی میگن آقا هنر که نون نمیشه. ما توی این بخش به نظرم به خوبی همراه با خانم شیرازی ثابت میکنیم که اتفاقا هنر میتواند نان هم بشود. طور خدا اگه بچه هاتون علاقه من هستن به هنر و صرفا به خاطر اینکه نگران آینده اقتصادیشون هستین اجازه نمیدین برن به این سمت، یه تجدید نظری بکنید، چون اونچه که قطعاً بسیار بسیار اهمیت داره علاقه هر شخصیه. و به نظرم بهترین هدیه‌ای که میشه به یک کودک داد اینه که مسیر رو برای شکوفایی استعدادهاش باز بکنیم. شاید خیلی از ماها که الان میخوایم به کودکی خودمون هدیه‌ای بدیم به عنوان بحثی که موضوع امروز استودیو 8 تخیل، ولی خیلی همونو به فکر فرو برده، داریم به این فکر میکنیم که چی کم داشتیم توی کودکی و اگه چه اتفاقایی برامون میافتاد الان بزرگسالی بهتری داشتیم. اون هدیه میتونه چی باشه که کمک بکنه ما بزرگسالی خوشایندتری رو تجربه بکنیم. و شاید خیلیا به همین مقوله مهم استعداد و استعدادیابی برسن. امیدوارم بتونیم در ادامه استودیو 8 راجع به این موضوع مهم بیشتر صحبت کنیم. خب ما نهادهایی رو داشتیم که در این زمینه بسیار فعالیت کردن، نتایجشون هم درخشان بوده، اما اینکه این روزها چقدر دارن خوب کار میکنن، آیا خبری از اون اتفاقهای خوش گذشته هست یا خیر، مورد سوال. یکیش مثلا کانون پرورش فکری کودکان و جوانانه که به قول دوستی همه ما یا کانونی بودیم یا در خانواده بالاخره یه نفر بوده که سری به کانون پرورش فکری کودکان و جوانان میزده. این اتفاق خوبی بود در دوره کودکی ما و امیدوارم الانم از این فضا استفاده بشه. بالاخره کانون همچنان برقرار، حالا شاید شده امروز گفتگویی هم ترتیب دادیم با مسئولانش، یه مقداری از برنامه‌هاشون بیشتر مطلع بشیم. کم کم باید آماده بشیم برای استقبال از لحظه‌های نورانی و معنوی اذان مغرب به افق تهران و بعد از اذان باز خواهیم گشت و در کنار شما خواهیم بود در ادامه استودیو 8 رادیو نمایش. مثل همیشه خواهش می‌کنم که در نیایش‌هاتون ما رو هم به یاد داشته باشید و دعامون کنید. به زودی برمیگردیم.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن محمد توخی.
أشهد أن لا